بسم الله الرحمن الرحیم. در عصر روز 18 شعبان و روز سوم ولادت امام زمان علیه السلام بهترین شروع میتونه این باشه که برای فرج حضرت با هم اول دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبريك أيام ولادة امام زمان عليه السلام رو از زبان شما به آستان مقدس خود امام زمان و پیامبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا و بقیه ائمه تقدیم میکنم. امیدوارم که همه ما و فرزندان ما انشاءالله زیر سایه مهر امام زمان زندگی خوب داشته باشیم، زندگی صحیح و خوب انشاءالله داشته باشیم. خیلی خوشحالم که در خدمت مادران و پدران هستم که شما به دغدغه و به انگیزه بهتر مسلمان شدن فرزندانتون اینجا اجتماع کردید. خیلی کار خوبی است و چون فرصت خیلی کمه، من دو تا کار کردم درباره حقوق فرزند بر پدران و مادران. یکی این کتاب کاشانه مهر جلد یک، هر چی تو خونه کتاب داشتیم گفتم بچه‌ها جمع کنن روی میز بذارن. یکی هم رساله حقوق حضرت سجاد که 47 جلسه من چند سال پیش سخنرانی کردم از جمله حقوق فرزندان بر پدر و مادر. اینم سیدیش رو آوردم. آقایان و بانوان تأکید میکنم که اگر این کتاب و این سیدی رو ندارم حتما انشاءالله تهیه بفرماین. اگرم کم آمد بعد میشه تهیه کرد، در اختیارتون باشه. الان اون چه که من تونستم به دست بیارم، یعنی منزل بود در مخزن کتابخونه، تعدادی از اینها و تعدادی از اونها بود. عرض کنم خدمت شما که چرا تبلیغ از نظر فطری و از نظر نقلی، همه میخوام تبلیغ کنم بدون شک، منتها زبان و تکنیک تبلیغ مختلفه. این که انسان مافز ضمیر خودش رو، اونی که هست، میخواد به دیگران منتقل کنه، این فطریه. در روانشناسی اینو میگن اصل محاکات، یعنی همرنگی با فضا. در فیزیک میگن اصل دوم ترمودینامیک، که اجسام اگر نور دارن به بغل دستی هاشون نور میدن، اگر حرارت دارن حرارت رو به اجسام مجاورشون منتقل میکنن. اصلا خدا آفرینشش اینجوریه که موجودات با همدیگه سعی میکنن همشکل بشن. پس اصل انتقال اونچه که من دارم به دیگران فطریست و این فطرت، میدونید که فطرت یعنی خلقت، هر اونچه که ما داریم کپی اونیست که تو طبیعت خداوند متعال به زبان امیرالمؤمنین فرموده است که انسان موجودی است که تمام ویژگی های آفرینش در وجودش است. لذا هم روانکاوان، هم روانشناسان، هم کسانی که مربوط به این علوم صحبت میکنن گفتن که انسان کپی آفرینشه. تو آفرینش وقتی که دو تا سنگ رو کنار هم میذاریم، یکی داغه یکی سرده، این گرمیشو به اون سردیه منتقل میکنه، لذا سرد میشه. دو تا جسمه، یکی نور داره یکی تاریکه، نورش رو منتقل میکنه. افراد بشر هم سعی میکنن اون چه که دارن به دیگران منتقل کنن، خواه یا ناخواه، خواه ناخواه. این فطری بشره، یعنی فطری و خلقتی عالمه. مسئله دوم که نوشتن که عرض کنم که اهمیت عاقبت دیگران برای ما، مسئول دانستن خودمون در قبال آگاهیمان، این مسئله جزء سابفولدرهای این مسئله اصلیه. چرا بشر اینجوریه که دلش میخواد منتقل کنه؟ از دو جهته، یکی اینکه دلش میخواد همه هم رنگ خودش باشن، دوست دلش میخواد بقیه هم دوست باشن. آدم صالح میخواد بقیه هم مثل خودش صالح باشن. یکی هم این که دلش میخواد در عاقبت اونهایی که با اختیار فکر میکنن، دلشون میخواد که عاقبت دیگران به خیر باشه. یه چیزی رو خدمت دوستان جوانتر تأکید میکنم، هم دخترها هم پسرها، مخصوصا امروز که خیلی اشکال به دین زیاد شده، و اون اینه که من به عنوان یه طلبه کوچیک روزخون دونپایه ادعا میکنم هر کس، ببینید چی میگم، من هر کس از هر دین میخواد بگه اسلام منسوخ شده، من حاضرم باش صحبت کنم در هر جمعیتی، اونجایی که ما رو رابدن حاضرین صحبت کنیم، که بگیم چی؟ که بگیم که دین اسلام 100% تمام اصول اعتقادات و اخلاقش مطابق با عالم هستی و آفرینشه، احکامش تعبدیست ولی اعتقادات و اخلاقش مطابق با قانون آفرینشه. یعنی چیه؟ یعنی فطریه. پس هر کسی در اعتقادات و در احکام اسلام حرف داره، ما در خدمتشون هستیم صحبت میکنیم. چرا این جمله رو گفتم؟ به خاطر اینکه بگم که اینه که گفتن چرایی تبلیغ از نظر نقلی، میخوام بگم چون در فطرت و در خلقت تمام موجودات طبق اصل دوم اصل ترمودینامیک یا خاصیت اشیاء رادیو اکتیو که نورشون رو به مجاورانشون میدن، حرارتشون رو میدن، انسان طبیعتاً هم میخواد منتقل کنه احکام خودش رو. این منتقل کنه احکام خودش رو در روایات و آیات مفصل اومده. عرض کنم که دو تا آیه هست که دلیل بر اینه که تبلیغ خانواده مقدم است بر دیگران، نه اینکه اوله ها، رتبتاً اوله. یکی این آیه است، قو انفسکم و اهلیکم نارن، یعنی من النار، خودتونو و فامیلاتونو خانواده هاتونو از آتش نگه دارید. این همون فطرته که در فطرت آدم دلش میخواد اول نورشو به نزدیکانش بده. خانواده نزدیکان هستن، فامیل نزدیکان هستن. قرآن گفته قو انفسکم و اهلیکم نارن، یعنی خودتون رو و خانوادتون رو از آتش نگه دارید، از آتش هلاکت. اون آیه دیگری که هست، به پیغمبر در سال سوم آیه نازل شد، فرمود چی؟ و انذر عشیرتک الاقربین. بعد که یعنی انذار کن، بترسون فامیل های نزدیک خودتو. بعد از این آیه نازل شد که انی رسول الله الیکم جمیعا. یه چیزی رو دشمنهای 100% امیرالمومنین تو جامعه ما مد کردن، اینو یقین داشته باشید، هر کس خواست دلیلشو میگم، دشمنهای 100% امیرالمومنین. و اونی که مد کردن اینه که تبلیغ نمیخواد بکنی، اول عملتو درست کن. این کارو میکنن، ما تبلیغ نکنیم که زرتشتی‌ها تبلیغ بکنن، باهائی‌ها تبلیغ بکنن، لایک‌ها تبلیغ بکنن. مگه اونا اول عملشون رو درست کردن بعد تبلیغ کردن؟ با اینکه باطلن. ما مخالف با اینکه عملمون رو درست کنیم نیستیم، حتما اگر عملمون خوب باشه تبلیغمون موثره. ولی اسلام و طبیعت اینجوری گفته که همونجوری که داری عمل میکنی حرفم بزن، حرف میزنی عملم بکن. بله،
حالا یه جایی هست که آدم نمیتونه عملش رو نشون بده. طرف به من میگه که آقا کوچه مهر کجاست؟ من میخوام تبلیغ کنم دیگه، برسونم، راهنماییش کنم. اگر اول عمل باشه بعد تبلیغ، باید بگم که صف کن، من بیام باید حرکت کنم تا کوچه مهر باید یاد بدم. ولی من وای میستم تو چهارراه پارکوی، میگم از این ور میری خیابان الف میری بالا، میرسی به مقدس اردبیلی، میرسی به محمودی، از محمودی میرسی مهر پلاک 12. اینجوری نیست که اول تبلیغ، اینی که میگن اول تبلیغ یقین بدون همشون مغرضن یا افرادی نادان از طرف اونا هستن، میخوان که ما در اسلامون تبلیغ نکنیم ولی اونا هر جا میدن حرف بزنن. عرض کنم که اینی که کارا در یه ردیفه یا در چند ردیفه، من فقط یه مثال میزنم. شما اسمتون مصطفی بود، هنوزم مصطفی هست یا عوض کردیم؟ این آقا مصطفی که از بچه های بسیار خوب من هست و از قدیم باش داتی هم، البته مثل من تهرون نیستم، بعد مادم تهرون، این آقا مصطفی بچه داره، با خانومش مواظب بچهش هستن. خب مواظبت ها، مراقبت ها رنج های مختلفی داره، موضوعات مختلفی داره. ایشون مواظبه که بچه مرکب مثلا جوهر خودنویسش رو پیرانش نریزه، ایشون مواظبه که بچه به برق دست نزنه، ایشون مواظبه که بچه غذای خراب نخوره، ایشون مواظبه که بچه یهو چاقو رو بر نداره با چاقو بازی کنه که یهو بریده بشه، ایشون مواظبه که مهمون که میاد وقتی یه بستنی جلوش میذارم بچه یهو نزنه بستنی رو پرت کنه به مهمون. همه اینا مراقبت های ایشونه. یه مراقبتی دیگه هم ایشون دارم، مراقبه که بچه شب بیرون از خونه نمونه. اگر اومد بچه مرکب ریخ رو پیرنش، حالا با یه عوض کردن پیرن تمیز میشه. اگر بچه چاقو زد به خودش، با بیمارستان رفتن و یه عمل جراحی درست میشه. اما اگه بچه شب بیرون مون، پری روزا از شهر شما به من زنگ زدم گفتن یه دختر 16 ساله 24 ساعت با رفقاش رفته مثلا مهمونی نیومده. وقتی یه دختر 16 ساله 24 ساعت بیرون از خونه است، این به اندازه 1000 تا بستنی که بذاره تو سر مهمونا بازم کمه. پس یه مراقبتایی رو باید، مراقبتای فردریه، یعنی حاکمه. این که بچه شما بیرون بمونه شب، میگه یه شب بیرون موند دیگه فایده نداره، موند. میخوام اینو بگم، این تبلیغ موضوعاتش رنجای مختلفی داره. شما به بچه میگین که بچه جان بیا بریم جشن نیمه شعبان، بسیار. میگه نمیام خستم درس دارم، بسیار. بعد یهو بچه به شما میگه که حالا در سنای دبیرستان مثلا یا دانشگاه، به شما بچه میگه که دوستانم دارم میرن شمال، من میخوام برم شمال. این دوتا یه جوره. پسر شما میخواد با رفقاش بره شمال، دختر شما میگه برادرم چطور با رفقاش میخوام برم مجردی شمال، من با رفقام میخوام برم شمال، برای شما یکیه. پس ببین رنجاش مختلفه عزیزان من، دختران من، خواهران من، نگه داشتن بچه تو دین یعنی نگه داشتن بچه شب تو خونه. مراقبت نکردن بچه در اصل دین یعنی بچه شب بیرون موند. بچه شب بیرون موند یعنی تموم شد. حاج آقا شما اینجا به حسب ظاهر از همه اینا مسن‌ترین. من متولد 25م، یعنی 13 سال بیشتر از شما لباس حرام کردم و گناه کردم. خب از 30 سالگی هم بچه دار هستم، یک شب اجازه ندادم بچه هم بدون پدر مادر جایی بمونن، حتی خونه مادر بزرگشون. الان که فکر میکنم بدم شعور من نمیرسید به این کارا، ولی کار خوبی کردم. دقت کنید، یک روز اومدم دیدم بچه دبستانی من با یکی از فامیلامون نشستن دارن منچ بازی میکنن. منچ
احساس خطر شدید کردم، بعد برخورد نکردم، گفتم دیگه کسی حق نداره از این وسایل تو خونه ما بیاد. من خیلی کهنه فکر رو عقب مونده هستم. الان که سال 1392 و 57 انقلاب شد، که من در سال 57 30 سالم بود تقریبا، 32 سالم بود، هنوز تلویزیون تو خونه نیوردم. ادعا ندارم تلویزیون از برنامه‌هاش بده، ولی معمولا بچه‌ها از برنامه‌های بدش استفاده میکنه. این همون مراقبت رنجای مختلفه. شما مراقب این که بچه زیاد غذا نخوره که مریض نشه، خوبه نداره. مراقبی که بچه تو خونه همسایه با بچه دیگه تنها نمونه دو ساعت. تشبیه میکنم تبلیغ اصل دین رو از طرف پدر مادر نسبت به بچه ها به مسئولیت ما برای زنده نگه داشتن بچه ها. آیا شده در یه 24 شما نسبت به زنده بودن بچه هاتون فکر نکنی؟ اصلا نشون. آیا شده به شما تلفن کنم بگن بچه در خطر، خدای نکرده مرگ من، بچه در خطر مرگ، بعد بگید که من مشغول یه پروژه هستم الان نمیتونم بیام؟ میشه؟ شده؟ نمیشه. نگهداری اصل دین برای بچه، حیات اصلی بچه، و ما باید حیات اصلی بچه را با دین و با اعتقاد داشته باشیم. و چون نداریم، شل بودیم، اینجوری شده که شده. یعنی ما الان امروز روز کنکوره، روز اول کنکوره، ساعت 3 بعد از ظهر، از صبح ساعت 8 اینا بچه‌ها کنکور دارن. خانواده های دینی خیلی مقید به دین، برای این کنکور بچه من دیدم به مراتب به مراتب به مراتب بیشتر از دین بچه اهمیت می‌دهند. حاج آقا متولد 38 دین شما، من از 48، یعنی شما 10 ساله بودیم، تا حالا توی این کارا هستم. خیلی کم هستن خانواده هایی که دین بچه را در حد حیات بچه بدون، یا لااقل در حد سلامتی بچه بدون. همه چی برام مهمه. میخوام اینو بگم، اگه بچه دین نداشته باشه چی داده پس؟ میشه یه حیوان، میشه یه جانور. همونطوری که بسیاری از اینایی که بچه هاشونو با دست خودشون با پولی که با سختی تهیه میکنن میفرستن تو کشورهای دیگه، هیچ خبر ندارن، بعد بچه تو ماه اول دوم برمیگرده. نمیخوام بگم اینجا همه جا گلستانه، ولی اینجا لااقل تو هستی، من هستم، یه مسجدی هست، یه مدرسه هست. میخوام اینه بگم حتی اونایی که بچه هاشون در مدرسه های خوب هستن کافی نیست. رکن اصلی تبلیغ در خانواده یه نفره، یه نفر پدر و مادر با همه. رکن اصلی تبلیغ و تربیت در خانواده یه آدمه، اون یه آدم پدر و مادرن. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر در محیط خانواده تا یه آدم نشن. تو رو درست تشخیص دادم؟ قیافت عوض شده، 7-8 سال ندیدمه. در خانواده پدر و مادر یه آدمن. دختران من، خانمای محترم که امروز مد شده متاسفانه این زهر که دختران میخوان ازدواج کنن، اول به پسره میگن من میخوام استقلال داشته باشم. تجربه نشون داده برای تربیت بهترین رکن یه نفره. یه نفر یعنی کی؟ یعنی پدر مادر باید یکی بشن بعد تبلیغ. تمام خانواده هایی که نظر پدر مادر پنهانه، که بچه ها خیلی خوب میفهمن، علت که گفتم این آقازاده بره بالا برای که میفهمن این حرفا رو، بچه ها شما با هم در گوشی اختلاف دارید میفهمن، میان به من میگن. لذا در ارکان تبلیغ اول کیان؟ یه نفره. پرنتس، والدین، با ترجمه کنیم به یه نفر. اگر یه نفر شدیم
حتی بد تربیت کردیم، حتی اشتباه کردیم، اما وقتی یه نفر شدیم خطرش کمتره. بعد اگر اشتباه هم کردیم اون یه نفر بعد میتونه تربیت رو عوض کنه. اما وقتی دو نفر بودیم، اولین کسی که میفهمه ما دو تاییم یکی نیستیم بچه ها هستن. حاج آقای حسینی، به نظر شما در چه سنی میفهمن که ما دو تاییم؟ من اینا رو نمیفهمم. من از حدود دبیرستان به بعد متخصص هستم. من دیدم که بچه ها اوائل راهنمایی و تو دبیرستان بیشتر این که پدر مادر دوتا نمی فهمن، و وقتی می فهمن سعی میکنن این دوتایی رو هی فاصله رو بیشتر کنن. یعنی اول پدر مادر یک متر با هم فاصله داشتن، بچه به خاطر این که سوء استفاده کنه یک متر رو میکنه یک فرسخ. چی کار باید بکنی نمیدونم، اما یه جمله میگم. آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، عامل اصلی وحدت پدر مادر کیه؟ 10 نفرن. اونی که پدر مادر رو به وحدت میرسونه 10 نفرن. 1 مادر، 2 مادر، 3 مادر، 9 مادر، 10 پدر. فهمیدی چی گفتم دخترم؟ عامل وحدت پدر مادر 10 نفرم، 9 تاش مادره، 10مش پدره. لذا وظیفه شما مادران در تربیت 9، حالا اینو من تعبیر میکنم نمیگم روایت داره، 9 برابر وظیفه پدره. حاج آقای حسینی، مادر اصلا با پدر کاری نداشته باشه، مثل خیلی از خانوما که امروزا اینجوری هستن، اصلا کار ندارم فقط به بچه‌م برسم، تربیت نمیشه. اگر انرژی تو 8 تاشو 7 تاشو صرف اتحاد کنی، اون 2-3 تاشو صرف تربیت کنی، بچه بالا میاد. تقاضا میکنم این جزوه رو، قسمت دومشه که راجع به حقوق بچه هاست، یه ذر از 1000 2 تا شما اینجا گفتیم بخون. تقاضا میکنم. من تمام سوالاتی که کردیم یه ذره با اینکه فهمم کمه، شعورم خیلی پایینه، متوجه شدم. من 2 عامل برای تربیت پدر مادرها پیشنهاد میکنم. 2 عامل. 1، وقت گذاری. برای بچه همون وقت بذاری. وقت نمیذاری. این که میری دنبال نون بچه، این وقت گذاری برای بچه نیست. برای بچه همون وقت بذاریم. 2، برای خانوادمون یه مربی و مشاور داشته باشیم. مگر من 5 دقیقه پیش نگفتم عامل تبلیغ در منزل یه نفره؟ وقتی یکی شدن حرفاشون رو منتقل میکنن، اون میزنه، ولی باید یکی باشه. شما 2 عامل برای تبلیغ دارید. الان که من اینجا نشستم، چند 1000 آدم میشناسم با من رفت آمد دارم. 10ها پسر و دختر جوان در اختلافات زناشوییشون به من مراجعه میکنن رفع اختلاف کنن. خب از این چند 1000 نفر به تعداد انگشتان 2 دست کسانی هستن که راجع به تربیت بچهشون اومدن با ما صحبت کرد. از 1000 خیلی فاجعه است. برای اینکه بچم و کدوم مدرسه بذارم که کنکور قبول بشه نه دین داشته باشه، خیلی مشورت میکنم. برای اینکه بچم و کدوم کشور بفرستم که اون لیسانسی که میگیره، فوق لیسانسی که میگیره، دکتری که میگیره بالاتر باشه، خیلی صحبت میکنم. برای اینکه بچم ازدواج بکنه از یه خانواده کلاس بالای سطح بالا که در سطح خودمون باشه، حاج آقا، خیلی مشورت میکنن. اما درباره این که چیکار کنیم که بچه دیندار بشه، نمیگم که مردم بی تفاوتن، میخوام بگم مشاور ندارن و این فقط با مشاوره حل میشه. منظورم از مشاور این دکترهای روانکاو و روانشناس و مشاوران خانواده که توی دفترها میشینن یه موسیقی ملایم پخش میکنن، بعد اونجا روسری دخترها برداشته میشه، بعد افراد میرن صحبت میکنن، اولین جمله که بهشون میگن که سخت نگیرین، بذارین بچه آزاد باشن، دین رو خودشون باید انتخاب کنن، به دختران چادری من منتقل کردن که به دختر کوچیک چادر سرش نکن، روسری سرش نکن، بذار در آینده خودش انتخاب کنه، که از هزاران یه نفر خودش انتخاب نمی کنه. اینا رو من نمیگم. من میگم که الان شما اومدید کجا؟ اومد توی جلسه جشن مذهبی. این جشن مذهبی یه دغدغه پیدا کرده. این بچه هایی که دور بر من هستن همش هم من بهشون ندادم، خدا امام زمان لطف کرده، دغدغه پیدا کردن که به بچه های شما رسیدگی کنم، رسیدگی میکنم. ما برای بچه هامون وقت نمیگذاریم. فکر میکنن آقایون که زیاد کار کنن پول بریزن درست میشه. کار کردن تا حدی وظیفه است. وقت گذاری، از کنم خدمت شما که یه شیخی رو دیدم، مشخصه این شیخ این بود که من ریا تو کارش ندیدم، با بچه هاش کلاس داشت و خونه، همه بچه هاش الان منشأ اثرن. اسمش بود شیخ علی اصغر کرباسچیان، معروف به علامه، 10 تا 20 تا 30 تا در ایران، در عراق، در نمیتونم تورنتو، در کجاهای دیگه، در هر کجا از فروع مدرسه پیدا شده مال این شیخ، با تمام کارهایی که داشت از ونک تا خیابون فخرالدوله پیاده صبح میرفت، اول فراش مدرسه بود صبح، بعد که تمیز میکرد بر سر مدیر مدرسه بود. ایشون از امتیازاتش این بود که برای بچه هاش وقت گذاشته. الان همه بچه هاش خوبن، کار میکنن، هم دختراش خوبن هم پسراش خوبن. وقت بذارین برای بچه هاتون و برای تربیت دینی بچه مشاور داشته باشین. یه جمله آخر رو بگم این بخش تمام میشه. از من بپرس که حاج آقا، حالا بچه ها بیدین نیستن، مثل ماها، مثل شما متدین نیستن، ولی بیدین هم نیستن بچه ها. این اگر بخواهی یه عامل بگی برای تربیت بچه ها، این چی بوده؟ یه عامل مهم، مثلا 10 تا عامل بوده، یکیشو بگی چی میگی؟ بپرسین از من. بچه ها سوار ماشین میکردم میبردم پیش استادام، 1 ساعت پیش یه استادم که مرجع تقلید بود، یا قم یا تهران یا مشهد یا اصفهان یا هر کجا، می نشستم من سوال و جواب می کردم، بچه ها بازی می کردن، اما فضای این استاد در اونها اثر کرد. شما آقایان و شما خانما اصلا به این مسئله که من میگم اعتقاد ندارین. همه آخوندا و مراجع و معممین هم مثل من بد نیستن. یکی از کمبودهای اساسی ما اینه که بچه های شما و بچه های ما آدم نمیبین. من اگر بخوام از عوامل مختلف ساخته شدن بچه هام بگم، اینو میگم، میگم هم دخترم و هم پسرام و تو موقعی که بچه بودن مکرر در مکرر بردم خونه استادام. لذا بعد از این که کربلا هم باز شد به بچه ها الغا کردم، بهترین جای دنیا حرم امام حسین علیه السلام، و خدا رو شکر میکنم که به اطرافیانم، که یکی از اون اطرافیانم تویی، توصیه کردم و این فضا رو به وجود آوردم که بیش از سیتی سنتر دبی، بیش از بازارهای بین المللی آلمان، بیش از نمیدونم بازار شانزلیزه فرانسه، حرم امام حسین رو دوست داشته باشه. فرمود این که محور تربیت ما چه باید باشه؟ از بیرون که نگاه میکنن تربیت ما رو باید چی اسم بذارن؟ خیلی سوال ریزیه، خیلی سوال درشتیه، یعنی هم اینقدر این سوال بزرگه که میشه 1000 تا کتاب معرفی کرد نوشت، هم اینقدر ریزه میشه با یک کلمه جواب.
من میشه یه خواهش کنم از این پدر مادرها، حداقل شماهایی که نشستید اینجا، از اینجا که جلسه تشریف میبرید، از همین لحظه با امام زمان تعهد کنید که درباره تربیت دینی فرزندانمون وقت بذارید. محور تربیت ما باید چی باشه؟ محور تربیت ما همونی باید باشه که طبیعت آفرینش و خدای آفرینش تعیین کرده. خدا در قرآن سوره زاریات آیه 56 فرموده من جن و انس را برای بندگی خلق کردم. خیلی از اینه حرف قرآن دیگه. اگر وهابی باشه باید بپذیره، اگه روشنفکر باشه باید بپذیره، اگه شیعه باشه باید بپذیره. در درون اسلام کسی نمیتونه این آیه رو نپذیره. و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. پس محور تربیت ما اینه که عبد باشیم. عبودیت در مقابل ربوبیت. عبد رب میخواد. پس محور تربیت ما خداشناسی است. خدا رو بشناسه که چی بشه؟ که عبد باشه. کیا دستور عبودیت رو دادن؟ پیامبران خدا و ائمه خدا. از محور تربیت ما میشه عبودیت ساب فولدره، فولدر اصلیه، اوریجینه فولدر. توی این فولدر میشه خداشناسی، پیغمبر و امام شناسی، ماد شناسی و سلام. اگه بخوام خلاصه حرف بزنم، محور تربیت ما اعتقادات ماست. البته وقتی اعتقادات ما همراه با عمل باشه خب. لذا اول گفتم عامل اصلی تربیت یه نفره، پدر مادر. اون بنویس یعنی مقصد، پناه در لغت عربی. خداوند متعال در زبان قرآن که زبان کتاب دین ماست مادر را پناه نامیده. یه امام هم بنویس، امام هم یعنی پناه، از همون لغت امه. ببین چقدر نزدیکه. یعنی پناه مردم مادر است، پناه مردم امام است. طبیعتش مادره و پدر، تربیتش امام. محور تربیت ما باید چی باشه؟ امام شناسی باید باشه. این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه 23 سال دو تا جمله گفتن، گفتن خدا رو بپرستید، از علی پیروی کنید. خودش مسلم بود، شکی نبود در خودش. خدا را بپرستید، از علی تبعیت کنید. برای اینکه علی امامه. مادر چیه؟ پس محور تربیت و اصل تربیت چیه؟ عبودیت. خداشناسیست، امام شناسیست. امام شناسی یعنی پیغمبر شناسی به امام شناسی. بپرس در این 47 ساله ای که وقت مردم رو تلف میکنی، نون امام زمان رو خوردی و هیچ غلطی درست حسابی نکردی، مهمترین عامل برای تربیت جوانان رو چی پیدا کردی؟ چسبیدن جوانان به امام زمان. کسانی که با امام زمان علیه السلام ارتباط پیدا کردن، کسانی که ارتباط عقلی پیدا کردن، ارتباط اعتقادی پیدا کردن، ارتباط احساسی و عاطفی پیدا کردن، بیشک همشون سالم موندن. دو تا بچه هستن تو کالیفرنیا زندگی میکنن، دو تا برادرن، هنوز هم متاسفانه ازدواج نکردن چون پیدا نمیکنن. اینا تقریبا در تمام اعیاد یه روز قبلش به من زنگ میزنن تبریک میگن. یکیشون فکر میکنم الان مثلا شده 34 سالش، یکیش مثلا 32 سالش. روز یکشنبه به من زنگ زدن برای تبریک. گفتم چیکار میکنین؟ بعد از سلام احوال پرسی گفتم دعا کنید از شر آخر الزمان محفوظ بمونیم. 3-4 سال پیش اومدن رفتن کربلا برگشتن. گفتم شما کامپیوتر تو خونه دارین؟ گفتن نه، ما کامپیوتر رو تو دانشگاه میذاریم برای این کامپیوتر مال دانشگاه است. تلویزیون دارین تو خونه؟ بله داریم.
فقط موقع اخبار گوش میکنه. متولد امریکا هستن، کالیفرنیا هست. در اون محیط هر دوشون هم فوق لیسانس هستن، یکشون هست که داره دکترا میخونه. سالم موندن به خاطر ارتباط با امام زمان. اگه میخوام چرا؟ برای اینکه امام زمان پناه امام، دیگه مثل مادر هیچ محبتی در عالم محبت مادر نمیشه. لذا محبت مادر زبان زده. اون وقت همونجوری که داری بچه تو شیر میدی میدونی تقوا رو با همون شیر دادن میتونی بهش منتقل کنی. لذا بهترین بچه ها که از همه میبرن از مادر نمیبرن، مگر عاشق یه دختر هر جایی بشن که امروزا زیاد شده، اون دختره با مادر این شاخ باشه، مادره رو ول میکنه، دختره رو میچسبه. در غیر این صورت تاریخ نشون داده هیچ بچه ای هر چقدر هم شر باشه پدرش ممکنه ول کنه، سر پدرش هم ببره، ولی مادرش رو هم نمیده. چرا؟ برای اینکه مادر پناه طبیعی است، امام زمان پناه آفرینشی است، تشریعی و تکوینی است. یکی دو تا سفارش کوچولو دارم. سفارش اولم یکی شدن پدر مادر است. 9 بار به مادران میگم شما را به وجدانتون رعایت کنید. 1 بار هم به پدران میگم شما را به حق خدا رعایت کنید. این 1. 2. یه خانمی مثل که نوشتن که به نظر میرسد لازم است مشاوران شایسته میز مثلا در روانکاوان معرفی شود. من که نگفتم که نداشته باشیم، گفتم برای این کار این مشاوران به درد نمیخورن، نه اینکه من همه رو نفی میکنم. اولین توصیه که دارم اینه که دندون رو جگر بذار آقای محترم، خودخواهی تو خورد کن خانم محترم، به خاطر زنده شدن بچت با هم توافق کن. اگر بلد نبودید توافق کنید بیایید پیش من بهتون میگم. اصلا این غیر از این سی دی رسالت الحقوق که اینجا داریم، یه سی دی دارم، 2 تا CD 15 ساعت صحبت کردیم در خانواده به ازدواج. این همه موسیقی های حلال رادیو تلویزیون رو گوش میکنین که خودتون حلال کردین، این سی دی ها رو بذارم جایی که آشپزی میکنین ظرف میشوری گوش. دیگران هم خیلی بهتر از من صحبت کردن. من چون گفته های خودم رو میدونم چیه معرفی میکنم، نمیخوام بگم دیگران به درد نمیخورن. نکته اول اینه که یکی بشید. در این یکی شدن عامل نهتایی زنه و عامل یکی مرده، چون زن بیشتر با بچه ها تماس داره، تعارف نده. مشکلاتی که برای بچه هاتون پیش میاد یواشکی به شوهرت بگو. یه خانواده اخیراً دخترشون سالها با یه پسر فقط با هم نخوابیدن، همه کاراشون رو با هم کرد، پدر تازه فهمیده. به خانومه میگم چرا به پدر نگفتی؟ گفت ترسیدم که آشوب به پا کنه. گفتم حالا آشوب نیست؟ متاسفانه پدر و مادر یکی بشن. 2. تجربه ای که من کردم، در هفته 1 جلسه قانون خونت بذار که تو 1 جلسه مذهبی با هم شرکت کنی. شروع کن هر جا رو دوست داری، به هر چی اعتقاد داری، یه خود تحقیق کن. البته تست کن که بچه‌هات هم دوست داشته باشن. با اون آخوند، با اون مداح، با اون رئیس هیئت صحبت کن، بگو این بچه من یه خود تحویل بگیر. آدم گاهی غافله، نمیفهمه. 1 جلسه مشترک. بعد شما پدرها یه کاری بکنید، اون شبی که بچه رو، اون روزی که بچه رو جلسه میبری، قبلش ببر بستنی بهشون بده، بعدش ببر پیتزا بده، یه پارکی ببر که بچه به انگیزه پارک و بستنی و
پیتزا و بیفسترگانو بیاد جلسه تا مزه جلسه رو
سه تلفن منو داری، تلفن جلسات ما رو داری، تلفن آقایونو دیگه داری، دیگه امروز خیلی راحته. یه نفر رو به عنوان مشاور خانوادگی قرار بده، درداتو صاف بگو، دروغ مگو. ببخشید اینجوری میگم، من پای شما رو میبوسم، شما آقایون. دروغ مگو یعنی اونی که هست بگو. 90% مشکلاتت حل میشه. پس اول یکی شدن زن و شوهر، دو هفته ای حداقل یک جلسه مذهبی با هم، به خاطر بچه ها صبر کن، آخر جلسه اول جلسه برس که بچه ها رو با خودت ببری.
سه، این سومی عامل مهمتر از این دوتاست، ولی من به عنوان سومی میگم، بچه هامونو دعا کن.
حاج آقا ما که به همه میگیم التماس دعا، نه اینو نمیگم. دعا کنیم یعنی چی؟ یعنی فکر کنیم بچه‌م بردن بیمارستان، رفته تو اتاق عمل، دکتر اومده بیرون میگه 50-50 است. دعا کنیم، اونجوری دعا کن. واقعا اعتقاد داشته باش که بچه در خطره و واقعا اعتقاد داشته باش که دعای پدر مادر موثر. نیست درد نه. بقیه مطالب رو تو این کاشانه مهر، تو اون سی دی رساله حقوق، تو اون سی دی شماره 13 که امروز نیاوردم مطالعه بفرمایید.